اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. قماندان قوای هوایی ناتو و آمریکا در افغانستان روز چهارشنبه گفت که توانایی و ظرفیت قوای هوایی افغان نسبت به گذشته افزایش یافته و قوای افغان تقریبا دو برابر قوای ناتو حملات هوایی را در آن کشور انجام می دهد. جنرال جیمز هکر گفت که قوای افغان در سال 2017 مجموعاً حدود 2000 حمله هوایی را در سراسر افغانستان انجام داد. این جنرال آمریکایی که از طریق ویدیو کانفرانس با خبرنگاران در وزارت دفاع ایالات متحده صحبت میکرد گفت که قوای افغان در آینده با ده‌ها جت جنگی مجهز با راکت‌های رهبری شونده توسط شعاع لیزر تجهیز خواهد شد.
The first was dropped in training in December, so the Taliban can look forward to those laser-guided bombs raining on what used to be safe havens in the near future.
آقای جیمز گفت اولین بم که توسط لیزر رهبری می شد توسط پیلوت های افغان در ماه دسامبر پرتاب شد. در آینده نزدیک طالبان چشم به راه بارش بم هایی که توسط لیزر رهبری می شود در موازیشان باشند که در گذشته پناهگاه امن به شمار می رفت. در حال حاضر قوای افغان 12 طیاره جت نوی A-29 در اختیار دارد و قرار است شمار این جت ها به 25 فروند افزایش یابد. آقای جیمز همچنین گفت که طیاره B-52 در یک ماه گذشته چندین بار کمپ‌های آموزشی گروه طالبان و تحریک اسلامی ترکستان شرقی را در ولایت بدخشان هدف قرار داد تا از این طریق از طرح و سازماندهی حملات دهشت‌افکنی در مرزها با چین و تاجیکستان جلوگیری شود. حکومت ایالات متحده روز چهارشنبه اسم 3 نفر را به دلیل ارتباط با یک شبکه تندرو مستقر در پاکستان به فهرست تعزیرات مرتبط با دهشت افغانی اضافه کرد. وزارت خزانه آمریکا گفت که این افراد به خاطر همکاری با لشکر طیبه و گروه‌های دیگر در ردیف تروریست‌های جهانی قرار گرفتند. یک از این افراد رحمان زیب فقیر محمد است که در حوزه خلیج فارس برای تامین مالی لشکر طیبه فعالیت و با عوامل عملات آن گروه در افغانستان ارتباط داشته است. دو نفر دیگر متهمند که به نمایندگی از شیخ امین الله که در سال 2009 تحت تحریم قرار گرفت تجهیزات را برای القاعده و طالبان فراهم می کردند. واشنگتن در اواخر دسامبر سال 2001 میلادی، یعنی چند ماه پس از عملات تروریستی 11 سپتامبر القاعده به ایالات متحده، لشکر طیبه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد. تحریم این 3 نفر حدود 2 هفته پس از آن اعلام می شود که دولت آمریکا 6 نفر را به حمایت از طالبان و شبکه حقانی در افغانستان متهم و بر ارتباط آنها با پاکستان نیز تاکید کرد. اردوی عراق در کنار نیروهای شیعه بسیج مردمی به روز چهارشنبه عملیات تهاجمی بزرگ را علیه تندروان مسلحی که در امتداد مرز با ایران مستقر می باشند آغاز کرد. قماندانی مشترک عملیات ها در عراق با نشر یک اعلامیه گفت که هدف از این عملیات از بین بردن بقایای جنگجویان داعش است که بعد از شکست در موصل و هویجه در ولسوالی توسخرماتوی ولایت صلاح الدین جمع شدند. تا حال در جریان این عملیات بیش از 50 هدف داعش در منطقه نابود شده و 5 ساحه نفتی و چند قریه تحت کنترل سربازان عراقی قرار گرفته است. اردوی عراق گفت که در این عملیات از حمایت نیروی هوایی ائتلاف برهبری آمریکا برخوردار بوده و حملات با هماهنگی با نیروهای پیشمرگه در کردستان عراق به پیش می رود. اطلاعات زیاده در مورد این گروه جدید تندرو در توسخرماتو که پرچم سفید با نشان اثر یک شیر دارند در دست نیست. این گروه بعد از ایجاد تنش‌ها بین بغداد و اربیل مرکز کردستان عراق ظهور کرده بود. ادامه اخبار. یک جنرال آمریکایی عضو ائتلاف علیه داعش در سوریه گفت که با وجود تهدیدهای ترکیه برای خارج شدن سربازان آمریکایی از منبج، آمریکایی‌ها در این شهر در شمال سوریه باقی خواهند ماند. بریت جنرال پال ای فنک که از نیروهای آمریکایی در منبج دیدن میکرد گفت که آنها برای حصول اطمینان از شکست آخرین بقایای جنگجویان داعش در ساحه میباشند. نیروهای دموکراتیک سوریه به حمایت آمریکا و به رهبری شبه نظامیان کردی سوری در سال 2016 شهر منبج را از نزد داعش پس گرفتند. ترکیه که موجودیت واحدهای مدافع خلق کردها را به عنوان یک تهدید در نزدیکی سرحدات خود میشمرد، با حمله بر افرین در نزدیکی منبج با این گروه درگیر شده و اعلام کرده است که به جانب منبج نیز پیشروی خواهد کرد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که روز چهارشنبه در اثر عملیات هوایی بر مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق غوطه در نزدیکی دمشق کم از کم 23 غیر نظامی کشته شد. این گروه مستقر در بریتانیا همچنان افزود که عملیات هوایی روز سه‌شنبه در این مناطق سبب کشته شدن کم از کم 80 نفر گردید. این در حال است که روز سه‌شنبه ملل متحد خواستار برقراری آتش‌بس سرتاسری در سوریه برای مدت یک ماه شد تا زمینه رساندن کمک‌های بشردوستانه به سوری‌ها فراهم شود. سه حزب دموکراتیک مسیحی به رهبری انگلا مرکل صدراعظم آلمان، سوشال مسیحی و سوشال دموکرات آلمان روز چهارشنبه روی تشکیل دولت ائتلافی به توافق رسیدند. در این توافق قرار است حزب سوشال دموکرات رهبری برخی از وزارتخانه های مهم از جمله وزارت خارجه را بر عهده گیرد و گفته می شود مارتین شولتز رئیس حزب وزیر خارجه آینده آلمان خواهد بود و وزارت های دفاع، اقتصاد، زراعت، صحت و معارف به حزب دموکرات مسیحی خانم مرکل واگذار خواهد شد. حال حزب سوشال دموکرات فقط یک مانع در جلو خود دارد که باید توافق اعضای شکاک خود را برای پیاده نمودن این توافق کسب کند. قرار است بیش از 450 هزار عضو این حزب به پای صندوق‌های رأی رفته و نظر خود را در مورد سند توافق بین احزاب سیاسی در آلمان ارائه دهند. گفته می شود که این روند چند هفته طول خواهد کشید. اگر سوشال دموکرات ها رأی منفی دهند، حکومت ائتلافی جدید تشکیل نخواهد شد و بعد این ترتیب یا حکومت در اقلیت خانم مرکل امور را به پیش خواهد برد و یا اینکه انتخابات جدید راه اندازی خواهد شد. و کمیته بین‌المللی نجات یا IRC از آغاز یک پروژه جدید برای تعلیم دهی مسلکی مهاجرین در آلمان خبر داد. IRC این پروژه را در شراکت با شرکت بزرگ کمپیوتری انتل با سرمایه گذاری $1,000,000 برای انداخته است. انتل در این پروژه وسایل کمپیوتری را برای حداقل 1,000 مهاجر آماده ساخته تا آنها را در بخش تکنولوژی معلوماتی و دیگر سکتورها در آلمان که نیاز به کارمند دارند آماده سازد. IRC می گوید بیش از 1.5 میلیون پناهجو از سال 2015 تا حال به آلمان آمدند تا آینده بهتری برای خود بسازند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان برنامه‌های صبحگاهی دری رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه میشنوین. مقام‌های امنیتی در غرب افغانستان از مسئولای امنیتی ولایت هرات خواستند که به شکل جدی‌تر متوجه تامین امنیت بند سلما و حملات احتمالی بر اونجا باشند. این مسئولای امنیتی با ارسال یک مکتوب رسمی به قماندانی امنی ولایت هرات از حضور دو تبع خارجی در ولسوالی شهرک ولایت غور خبر دادند که گمان میره که تلاش میکنند تا با ساختن یک قایق بند سلما را مورد حمله انفجاری قرار بدن. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدم.
به تازگی قماندانی زون 606 انصار در غرب افغانستان ذریعه یک مکتوب به قماندانی امنیه ولایت هرات از حضور دو تبعه خارجی در ولسوالی شهرک ولایت غور خبر داده که هدفشان انجام حملات تروریستی بر بند سلمای هرات است. در این مکتوب آمده که قماندانی امنیه ولسوالی شهرک ولایت غور دو تن از اتباع خارجی را شناسایی کرده که در منطقه دره تخت و در خانه برادر ملا مصطفی یک تن از قماندانان مسلح مخالف دولت به سر می‌برند. در مکتوب قماندانی زون 606 انصار همچنان آمده که این افراد قصد دارند تا با ساخت قایق‌های دستساز بند سلما را مورد حمله انفجاری قرار دهند. موضوعی که از سوی اقبال نظامی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت غور نیز تایید می‌شود.
دو نفری که ادوای خارجی بودن تا هنوز هویتشان مشخص نیست که یا مربوط به کدام کشور هستند. این افراد قایقی ساختند که میخواستند از طریق دریا به طرف بند سلما بروند که بند یا انفجار بودن تخریبش کنند.
عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات نیز دریافت این مکتوب را تایید میکند. آقای ولیزاده اما میگوید پس از دریافت این مکتوب نیروهای امنیتی تدابیر امنیتی شدیدتری را در اطراف بند سلما روی دست گرفتند.
بر اساس اطلاع منابعی که به ارگانهای کشفی پلیس غور داده بودند، سلسلتاً از طریق قماندانی محترم از زون 606 انصار این مکتوب یا اطلاع به قماندانی امنی ولایت هرات مواصلت ورزیده.
مقام‌ها در قلوردوی 207 ظفر در غرب افغانستان نیز می‌گویند برای جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی بر بند سلما، سربازان بیشتری به ولسوالی چشت هرات و بند سلما اعزام کردند. نجیب الله نجیبی سخنگوی قلوردوی 207 ظفر گفت
از مدت این طرف یک کندک از قلوردوی 207 ظفر کندک تکمیشره اردوی ملی بخاطر تامین امنیت پروژه بند سلما توضیح شده و با شما مردم افغانستان وعده میدیم که هیچ کس از دشمنان مردم افغانستان نمیتونه که کار پروژه بند ملی سلما را سبوتاژ بکنه.
با این حال فعالان سیاسی این موضوع را تهدیدی جدی برای تخریب پروژه های زیربنایی کشور میخوانند. محمد رفیق شهیر نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان افغانستان میگوید در طرح این قضیه استخبارات کشورهای همسایه دخیل هستند که تلاش میکنند تا با ضربه زدن به بند سلما از مهار آبهای افغانستان جلوگیری نمایند.
کشورهای همسایه مخالف مهار آبها در افغانستان هستند و از هر وسیله و دسیسه استفاده میکنند که مانع مهار آبها توسط افغان ها شوند. گزارش های مبنی برنامه ریزی یک انفجار از طریق سیرهای آبی تهدید میکنه بند سلما گزارش تکان دهنده است.
پیش از این مسئولین امنیتی ولسوالی چشت هرات شماری از افراد را بازداشت کرده بودند که قصد حمله انفجاری بر بند سلما را داشتند. سال گذشته نیز در یک گزارش نیروهای امنیتی از مشاهده یک تیاره بدون سرنشین و ناشناس در فضای مربوط به بند سلما خبر داده شده بود که برای چندین ساعت در این منطقه در پرواز بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در اوایل ماه جاری رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که کابینه کشور تصمیم گرفته تا 1.4 میلیون افغان مهاجر در این کشور تا پایان ماه جنوری به افغانستان برگردانند. این در حالی است که وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته که آنچه رسانه‌ها در مورد تصمیم پاکستان گزارش دادند نادرست است. در این رابطه لیلی ما حبیب عظیمی مصاحبه با حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کنندگان انجام داده که با سخنهای آقای میاخیل در این مورد آغاز میشه.
پس از اینکه کابینه پاکستان مدت اقامت پناهندگان افغان بر یک ماه تمدید کرد، بعد از ماه جنوری بر دو ماه تمدید شد. خب وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به خاطر مدیریت این موضوع در ضمن ای که مذاکرات آغاز کرد با مقامات پاکستان، تلاش های دیپلماتیک از سوی حکومت آغاز شد، ما روی پلان و تدابیر و آمادگی ها در داخل کشور هم کار میکنیم. یک پلان در این زمینه تهیه شده به خاطر برگشت آبرومندانه هموطنان ما از پاکستان تا ما بتانیم تحت یک پروسه منظم زمینه برگشت دیناره به کشور مساعد بسازیم. قسمی که شما در مقدمه هم گفتین کابینه پاکستان طور فیصله نکرده بود که حتما اینا باید اخراج شوند. اونا طرح خواسته بودن، برنامه خواسته بودن و گفتگوهای ما با پاکستان جریان داره. در این زمینه قرار است یک هیئت از پاکستان از اسلام آباد به کابل سفر و زمینه ادغام پناهندگان افغان از پاکستان دیگه صحبت کنه. در این پلان زمان مشخص شده،
بله،
بخش داره به خیرهای خدمات بشری و کمک های بشری است که هنگام برگشت و هموطنان ما کمک های بشری صورت میگیره. موضوع برنامه های انکشافی است از قبیل سرپنا، اشتغال زایی، موضوع ارائه خدمات آموزشی، صحی، این سایر مسائل شامل همی پلان است. ما امیدوار هستیم که پلان به زودترین فرصت تصویب شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولی بدخشان میگه که حملات هوایی اخیر نیروهای ناتو به مواضع طالبان در این ولایت تلفات جانی به طالبان خارجی و افغان وارد کرده و این حمله باعث تقویت روحیه نیروهای نظامی در منطقه شده. احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان در مصاحبه تلفنی با محمد احمدی گفت که تنها دو ولسوالی وردوج و یمگان و منطقه دره خستک که بخشهایی از ولسوالی جرم است و قسمتی از دره مربوط ولسوالی راغستان در تصرف طالبان است. این مصاحبه با صحبت آقای بیگزاد شروع میشه.
خوشبختانه بعد از تقاضای مکرر زیاد و لازم دیدن قوای بین‌المللی و قوای شجاع و دلیر خود ما که مربوط به قوای افغانستان است، قوای مثالی افغانستان، اینا تصمیم گرفتن که عملات خود آغاز بکنن در فصل زمستان. خوشبختانه از کمتر از یک هفته به این طرف در 4-5 نوبت عملات هوایی بر مواضع طالبان در ولسوالی وردوج، ولسوالی جرم آغاز شده و مرکز ولسوالی جرم در وردوش هم یکی از مراکز آموزشی مهم طالبان در ناحیه باشند ولسوالی وردوش مورد حمله قرار گرفته. تلفات جانی و طالبای خارجی و داخلی وارد شده. همچنان وسایل زرهی که و غیر زرهی که در سالهای گذشته نزد طالبان بود اونا منهدم شده، سالهای شکلش هم منهدم شده و دوام ازی برای نیروهای امنیتی روحی هم نیوشته و من هستیم که طالبان در بدخشان و شکست مواجه میشن.
در مجموع به چند فیصد ولایت بدخشان نیروهای حکومتی حاکم هستند و چند فیصد از او در کنترل نیروهای شورشی یا مخالفین است؟
خب بدخشان 28 واحد اداری داره که حدوداً 47500 کیلومتر مربع مساحت از این است و شدیداً کوهستانی است. صرف ولسوالی وردوج، ولسوالی یمگان، قسمت های از ولسوالی جرم که دره خستک میگن و یک قسمت از دره مربوط به ولسوالی راغستان به تصرف طالب هاست. متباقی ساحات کاملا امن است، مشکلاتی وجود نداره.
این ولسوالی هایی که شما فرمودین آیا در سرحدات با چین و تاجیکستان است؟
خب این ولسوالی ها مستقیما مرز با تاجیکستان و چین نیست، اما ولایت بدخشان امرز هم با تاجیکستان است، هم با چین است و هم با پاکستان است و این ولسوالی ها یک ولسوالی گذاشتم چی میشه امرز میتونه شده با کشور تاجیکستان و چین.
گروه طالبان اخیراً تصاویر در شبکه اجتماعی نشر کردند که شورشان این گروه را نشان میده که تمرینات زمستانی را در ساعات پوشید از برف انجام میتن. آیا واقعاً اونها چنان تشکیلات و مواضع یا پایگاه های آموزشی داشتن در ولایت بدخشان؟
خب مراکز مطمئنی برای آموزش در بدخشان از سالهای گذشته داشتن تحت مربیگری یا آموزش طالبای خارجی یا القاعده هستن. حدوداً با خانوادهشان حدوداً 250 تا 300 طالب مربوط به القاعده، مربوط ملیت های مختلف مثل تاجیک ها، ازبک ها، قرغزا، قزاقها، اویغورهای چین، پاکستانیا، عربا و کشورهای افریقایی در بدخشان وجود داره و توسط از یا آموزش میبینن، آمادگی میگیرن و معمولا به بهار سال پیش روشن.
و آیا طالبان افغان هم در میان این مخالفین هستن؟
خب بستر مناسبه برای طالبای خارجی، طالبای افغانی که در بدخشان حضور دارن مسائل ساختن. حدودا ما 1400 تا 1500 طالب مسلح از خود بدخشان و ولایت های مختلف در بدخشان از ویزاش ها داریم.
و فکر میکنین که آیا این همکاری نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان در پی تغییر استراتژی یا پالیسی رئیس جمهور جدید ایالات متحده امریکا هست فکر میکنین، یا فکر میکنین که عزم خود حکومت وحدت ملی برای سرکوبی و نابودی مخالفین است؟
دقیقا هر دو. چرا ما بیشتر از 2 سال پیش که آمده بودیم زیاد تلاش کردیم که ما بتانیم اگه مهنگی را با حمایت خاطی در ولایت بدخشان ایجاد بکنیم، اما متاسفانه هیچ گاهی اونا حاضر به همکاری در بدخشان نشده بودن. همین نسبت بود که طالبا یا حضورشان گسترده شد اما عرضیشان محدود. خوشبختانه نیروهای امنیتی قوای مسلح خود ما که اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و پلیس های محلی یمن حمایت مردم، اینا تانستن که طالبا را در بدخشان زمینگیر کنن و جلوی پیشروی هاشان هم بگیرن. بعد از سال 2000 اواخر 2015 دیگه طالبا قطعا در بدخشان پیشروی نداشتن و ندارن، عراضیشان کاملا عدس دادن و این عملات ما از زمینی که استقبال میکنیم این را مطمئن هستیم که دوام از این با هماهنگی قطعات زمینی قوی مسلح افغان میتونه که طالبا را به شکست مواجه کنه، ساحات وسیع را از اونا بازپس بگیره و اینا را متواری بکنه پس به طرف پاکستان.
پیشتر فرمودین که تعدادی از نیروهای طالبان مربوط القاعده و خارجی ها هستند. آیا کشورهای همسایه و یا خارجی هم به نحوی در حمایت از این مخالفین و فعالیت‌هایشان نقش داره، از جمله مثل روسیه که بعضی وقتا ادعا میشه با طالبان ارتباط داره، یا ایران یا پاکستان؟
خب پاکستان مداخلهش و حمایتش از تروریست‌های چی افغانی باشه و چی خارجی باشه در افغانستان آشکار واضح است و حمایتش خودشان هم او را معترف هستن. باقی کشورها را ما شنیدیم، امیدوار هستم که غلط باشه. اگر قرار باشه که کشورهای دیگه هم از تروریست ها در افغانستان حمایت کنن، اشتباه بسیار بزرگ میکنن.
جناب بگزاد ولی محترم بدخشان، از صحبت شما با رادیو آشنا صدای آمریکا سپاسگزاری میکنیم.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
لبنان روز چهارشنبه مخالفت شدید خود با تصمیم اسرائیل مبنی بر اعمار دیوار در داخل خاک لبنان اعلام کرد، در حالی است که اختلافات روی مالکیت بر آبها بین دو کشور افزایش یافته. برگردان گزارش رویترز در این مورد از میرویس رحمانی میشنویم.
با تشدید اختلافات ارضی بین اسرائیل و لبنان و اوج گرفتن ادعای مالکیت دو کشور بر آبهای مدیترانه، شورای عالی دفاع لبنان روز چهارشنبه دستور داد تا جلو اعمار یک دیوار مرزی توسط اسرائیل در داخل خاک لبنان گرفته شود. رهبران لبنان ادعا دارند که اسرائیل با این اقدام ثبات مناطق مرزی بین دو کشور را تهدید می‌کند. اختلافات روی اعمار دیوار مرزی و طرح لبنان مبنی بر اکتشاف نفت و گاز در آبهای منطقه‌ای منجر به بدتر شدن روابط بین لبنان و اسرائیل شده است. جنرال سعدالله الحمد، منشی عمومی شورای عالی دفاع لبنان، پس از جلسه این شورا که با اشتراک مقام‌های ارشد ملکی و نظامیان کشور دایر شده بود، مخالفت شدید بیروت را با اعمار دیوار مرزی توسط اسرائیل اعلام کرد.
بعد العرض والمناقشه تبين ان هذا جدار في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الاراضي اللبنانيه وسيكون بمثابه خرق واضح للقرار الصادر عن مجلس الامن.
اگر این دیوار اعمار گردد، این اقدام تجاوز بر خاک لبنان تلقی خواهد شد و نقض آشکار قطعنامه عبد سفریک شورای امنیت ملل متحد خواهد بود.
این مقام ارشد اردوی لبنان همچنین بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که حکومت آن کشور تصمیم گرفته تا مانع اعمار این دیوار شود.
وقد اعطى المجلس الاعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي لمنع اسرائيل من بناء ما يسمى بجدار الفاصل.
شورای عالی دفاع لبنان دستور داده تا با این تجاوز مقابله صورت گیرد و جلو اعمار این دیوار توسط اسرائیل در داخل خاک لبنان گرفته شود.
اسرائیل تا کنون در مورد این تصمیم لبنان واکنش نشان نداده، اما قبلا ادعا کرده بود که دیوار مرزی بین دو کشور در داخل خاک اسرائیل اعمار خواهد شد. از جانب دیگر یوال استینیس، وزیر انرژی اسرائیل روز چهارشنبه گفت که کشورش می خواهد که اختلافات بین اسرائیل و لبنان بر سر مالکیت میدانهای نفت و گازخیز در آبهای مدیترانه با میانجیگری یک کشور خارجی و از راه‌های دیپلماتیک حل گردد. لبنان هفته گذشته قرارداد اکتشاف نفت و گاز را در این منطقه به داوطلبی گذاشت، اقدامی که توسط وزارت دفاع اسرائیل محکوم شد. مناطق مرزی بین اسرائیل و لبنان پس از پایان جنگ یک ماهه بین نیروهای اسرائیلی و گروه حزب الله از سال 2006 میلادی تا کنون بیشتر آرام بوده است. در آن جنگ حدود 1200 نفر در لبنان کشته شدند که بیشترشان غیر نظامیان بودند. این جنگ یک ماهه همچنین منجر به کشته شدن 160 اسرائیلی گردید که شمار زیاد آنها نظامی بودند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
قرار است رئیس جمهور روسیه با رئیس اداره خودمختار فلسطین در روزهای آینده در سوچی ملاقات کند و روی راه‌های حل بحران فلسطین و اسرائیل صحبت کنند. این در حالی است که محمود عباس بیت المقدس پایتخت جوانان اسلامی اعلام کرده. گزارش خبرگزاری رویترز از رویا زمانی مشنوین.
یک مقام فلسطینی روز چهارشنبه تاکید کرده است که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین با هم دیدار کنند و پیرامون راه‌های حل تشنج‌ها میان اسرائیل و فلسطین صحبت کنند. ناصر القدوا سخنگوی گروه فتح که از شهر رام الله در کرانه غربی صحبت میکرد بیان داشت که این گفتگوها برای ایجاد یک میکانیزم جدید برای حفظ روند سیاسی بسیار مهم است.
اعتقد ايضا انه موضوع قيام المجتمع الدولي بتاسيس اليه جديده
به نظرم تاکید بر جامعه جهانی مبنی بر ایجاد راهکارهای جدید برای حفظ روند سیاسی که منجر به حل درگیری ها میان اسرائیل و فلسطین شود. موضوع است که مورد بحث قرار خواهد گرفت، زیرا این موضوع برای تمام جامعه جهانی مهم می باشد.
این در حالی است که عبدالحفیظ نوفل نماینده فلسطین در مسکو می گوید که ملاقات و گفتگوهای این دو مقام قرار است که در 12 فوریه در سوچی روسیه صورت گیرد. این در حالی است که محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین تا یک برنامه بیت المقدس را به عنوان پایتخت جوانان اسلامی اعلام کرد.
هذه المظاهره العظيمه هي رد وما اسرع الرد.
این نمایش بزرگ واکنش بسیار فوری به آنان است که بیت المقدس را متعلق به این و آن می‌دانند. در اینجا عربی، اسلامی و مسیحی زیست دارند و این خود یک ثبوت است.
این اقدام بعد از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل که باعث خشم جهان عرب شد اتخاذ گردید. این برنامه که در دفتر مرکزی ریاست جمهوری در رام الله برگزار شد، در آن شمار از جوانان و نمایندگان بخش‌های ورزشی کشورهای اسلامی حضور داشتند. آنان به خاطر ابراز همدردی با فلسطینی‌ها در این برنامه اشتراک کرده بودند. بیت المقدس خانه مقدس برای تمام مسلمانان یهودیان و مسیحیان می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه دسامبر تصمیم بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به تل ابیب را اعلام کرد. این اقدام باعث نارضایتی جهان عرب و متحدین غربی آن شد. در میان اشتراک کنندگان این برنامه یکی هم یوسف الیتما وزیر جوانان کویت بود.
احنا اليوم في هذا المنتدى الهدف منا طبعا بالدرجه الاولى
ما اینجا آمدیم تا تایید کنیم که بیت المقدس پایتخت فلسطین است و برای ما بیت المقدس همه چیز است.
وضعیت شهر متشنج بیت المقدس یک از بزرگترین مشکل صد راه توافق صلح میان اسرائیل و فلسطین برای نسل ها می باشد. فلسطینی ها قسمت شرقی شهر را به حیث پایتخت کشور مستقل فلسطین می خواهند.
برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسه و از چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی امواج پیشکش میکنه. روز خوشی بر همه شما آرزو میبریم.